بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش های این مجله، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب می کنم.
با سلام. رئیس اطلاعات ارتش عراق روز چهارشنبه خواستار کمک همسایگان این کشور برای توقف ورود شبه نظامیان و اسلحه به عراق شد. حسین کمال رئیس اطلاعات ارتش عراق از کشورهای سوریه و عربستان سعودی خواست تا نظارت بیشتری بر مرزهای خود داشته باشند تا از ورود شبه نظامیان به عراق جلوگیری شود. آقای کمال در کنفرانس امنیت عراق سخن می گفت. سوریه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میزبان کنفرانسی با حضور نمایندگان آمریکا، بریتانیا، ایران، عراق، اردن و ترکیه درباره مسائل امنیتی عراق است. زمین لرزه‌ای به شدت 7.4 ریشتر روز چهارشنبه کشور اندونزی را لرزاند. مرکز این زمین لرزه 112 کیلومتر از جاکارتا فاصله داشته است. زمان وقوع زمین لرزه ساعت 17:05 روز چهارشنبه به وقت گرینویچ اعلام شده است. به علت عمق زمین لرزه سیستم‌های هشدار دهنده سونامی وقوع زمین لرزه را گزارش نداده بودند. از میزان تلفات زمین لرزه هنوز گزارشی در دست نیست. سوریه روز چهارشنبه میزبان کنفرانسی دو روزه با حضور نمایندگان آمریکا، بریتانیا، ایران، عراق، اردن و ترکیه درباره مسائل امنیتی عراق است. به گفته تام کیسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نماینده آمریکا در این کنفرانس به عنوان ناظر حضور خواهد داشت، اما میتواند دیدگاه‌های خود را نیز ابراز کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ملاقات می‌کند. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه آقای بوش را در استراحتگاه خانواده بوش در ایالت مین آمریکا ملاقات خواهد کرد. همکنون آقای سارکوزی و همسرش تعطیلات خود را در ایالت نیو همشایر آمریکا می‌گذرانند. و سربازان آمریکایی روز چهارشنبه 32 مظنون شبه نظامی را در شهرک صدر کشتند. به گفته مقامات ارتش آمریکا، این افراد مظنون به قاچاق سلاح و افراد مسلح از ایران و عراق بودند که در جریان حملات هوایی و زمینی کشته و 12 نفر از آنها هم دستگیر شدند.
با تشکر از مانیا منصور که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگو با عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مورد راز موفقیت نیروهای آمریکا در عراق. سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران. گزارشی از روز خبرنگار در ایران و وضعیت خبرنگاران در جمهوری اسلامی و گزارش های شنیدنی دیگر که در طول برنامه تقدیم شما خواهم کرد. جوزف سستک، عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، بلند پایه‌ترین مقام بازنشسته نظامی در کنگره آمریکا با درجه دریا سالار 3 ستاره، در گفتگویی با سیامک دهقانپور از صدای آمریکا میگوید راه توفیق در عراق از تهران میگذرد.
This is a country that doesn't agree with us.
جوزف سستک معتقد است گفتگوها با ایران چالش برانگیز خواهد بود، زیرا ایران کشوری است که با ما اتفاق نظر ندارد، اما باید گفتگو کنیم، همچون زمانی که با شوروی سابق گفتگو می کردیم در حالی که آنها نیروهای ویتنام شمالی را علیه ما تجهیز می کردند. عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس میگوید من از تغییر در استراتژی سخن میگویم. داشتن این قابلیت که چشم در چشم طرف ایرانی با تمام مسائل از فعالیت‌های هسته‌ای تهران تا ثبات عراق روبرو شویم.
Are they doing harm? Yes, they are. But we want to stop them to do harm, and that means we have a lot of influence.
جوزف سستک معتقد است شکی نیست که ایران در صدد آسیب زدن به آمریکا در عراق است و ما برای توقف این اقدامات باید از نفوذ خود استفاده کنیم. او میگوید ایران به دنبال فناوری است، نیاز به سفر به اقصی نقاط جهان دارد، بیکاری و تورم در حد بسیار بالایی است و بورس در نازل‌ترین حد خود قرار دارد. اما دولت با پرداخت یارانه حاصل از نفت و گاز میکوشد توده مردم را راضی نگاه دارد. سستک میگوید ما میتوانیم با کنترل واردات ایران حتی در بخش واردات بنزین آنها را در مذاکرات تحت فشار بگذاریم. او میگوید در گفتگو با ایران باید با پیامد اقدامات ایران روبرو شد، یعنی بگوییم این رفتار مناسب نیست، اما درک میکنیم شما هم منافعی دارید و به آن گوش میکنیم.
You've got to be willing to go into this with a set of red lines.
به عقیده جوزف سستک در مذاکره با ایران باید با مجموعی از خطوط قرمز و معیارهای سنجش پیشرفت وارد مذاکره شد، اما نه با پیش شرطهایی پیش از مذاکره. از جوزف سستک که فرماندهی ناو هواپیمابر جورج واشنگتن را به همراه 30 رزم ناو آمریکا و متحدینش، 15,000 ملوان و حدود 100 هواپیمای جنگی در عملیات آزادی افغانستان و عراق بر عهده داشت، درباره اختلافات در اظهارات پرزیدنت بوش و رئیس جمهوری افغانستان درباره نقش ایران در افغانستان سوال کردم.
I asked our outgoing general from Afghanistan back in January.
جوزف سستک میگوید وقتی ماهتیم هجریه از فرمانده وقت نیروهای آمریکا در افغانستان سوال کرده آیا ایران اهدافی مشابه آمریکا چون ثبات افغانستان را دنبال میکند، پاسخ او در آن زمان مثبت بود. به گفته سستک ایرانی ها در پروژه های متعدد راهسازی و بازسازی افغانستان مشارکت کردند. حال آمریکا همانطور که نفوذ خود را در روابط نزدیک با رهبران افغانستان حفظ میکند، باید در تماس با ایران مانع تغییر سیاست تهران در آن کشور شود، چرا که قدرت گرفتن دوباره طالبان و القاعده به سود هیچ یک از دو کشور نیست. جوزف سستک از امضا کنندگان لایحه جدید تحریم ایران است که هدف از آن تحت فشار گذاشتن شرکت‌های نفتی طرف قرارداد ایران چون توتال فرانسه، رویال داتشل هلند و رپسول اسپانیا است. از جوزف سستک درباره واکنش منفی دیپلمات‌های اروپایی سوال کردم.
We've got diplomatic economic types of sanctions that were in this bill. I would never rule out. But we have plenty of time before we even have to consider a military option.
And I میگوید هدف این لایحه تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک است. هرچند من گزینه نظامی را رد نمی‌کنم، اما ما تا زمان بسیاری تا در نظر گرفتن گزینه نظامی وقت داریم و من معتقدم هرگز نباید نیرو در ایران پیاده کرد. گزینه‌های دیگری وجود دارد. به اعتقاد جوزف سستک باید در تماسی از سر قدرت اروپایی‌ها را مجاب کنیم. اگر فکر می‌کنند بهبود اوضاع عراق در گرو خروج نیروهای آمریکاست، ما نیروها را به پایگاه‌هایی در منطقه منتقل می‌کنیم، اما آنها باید بر سر ایران با ما همکاری کنند تا تهران را به میز مذاکره بکشانیم تا اتحاد ما را درک کند. او می‌گوید ما خواهان حمایت ایران در عراق هستیم، اما تلاش تهران برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای را رد می‌کنیم. جوزف سستک مدیر سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی دولت بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، معتقد است با دادن این مشوق به ایران که ما در عراق نخواهیم ماند، راه برای مشارکت بیشتر تهران در حفظ امنیت عراق باز خواهد شد. او مخالف پروژه حفظ حدود 50,000 نیرو پس از خروج در راستای عملیات ضد تروریسم و آموزش عراقیان است و معتقد است در رها کردن شماری نیروی بدون حفاظت کافی نباید تجربه بلک هاکدان در سومالی را فراموش کنیم.
به گفته جوزف سستک پروژه بجا گذاشتن بخشی از نیروهای آمریکا در عراق در قالب طرح خروج با هدف مشارکت در آموزش نیروهای عراقی باید به جدیت بررسی شود. این دریا سالار بازنشسته و سیاستمدار فعلی میگوید در حال حاضر حدود 8,000 نیروی آمریکایی در میان نیروهای عراقی فعالیت میکنند و در کل 160,000 نیروی فعلی شمار نیروهای رزمی آمریکا 48,000 تن است و اگر پس از خروج نیاز به مشارکت 20 تا 30,000 نیروهای رزمی آمریکا در نیروهای عراقی باشد، در کل نیاز به حدود 70 یا 80,000 نیروی رزمی آمریکایی داریم و از این رو طرح خروج مستلزم افزایش نیروی رزمی به جای کاهش نیروست. بر همین مبنا ایشان طرحی را برای خروج برنامه ریزی شده تمام نیروهای رزمی به پایگاه‌های در منطقه در طول دوره‌ای حداکثر 2 ساله پیش بینی کرده است که هم حافظ امنیت نیروها و هم حافظ منافع آمریکا در منطقه است. او برای انجام این مهم بر ضرورت همکاری دو حزبی در واشنگتن تاکید می کند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
برخی منابع آگاه خبر می‌دهند که مسکو به تهران هشدار داده است به راکتور اتمی بوشهر سوخت نمی‌رساند، مگر آنکه تهران از پنهانکاری‌های فعالیت‌های اتمی خود پرده بردارد. مریم منظوری در این زمینه گزارش و گفتگویی دارد با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ایران در بریتانیا.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد مسکو به تهران هشدار داده است به راکتور تقریبا تکمیل شده ساخت روسیه در بوشهر سوخت نمی‌رساند، مگر آنکه تهران از پنهانکاری‌های فعالیت‌های اتمی خود پرده بردارد. همزمان یک مسئول آمریکایی گفت روسیه به تعهدات دیگری که به ایران اجازه می‌دهد راکتور اتمی بوشهر را فعال سازند نیز عمل نمی‌کند و گفت این تأخیر از سوی روسیه تلاشی است برای فشار آوردن به تهران برای عمل کردن به خواسته های شورای امنیت سازمان ملل متحد. این دو دیپلمات اروپایی و آمریکایی به شرط محفوظ ماندن نامشان اطلاعات خود را با اسوسییتد پرس در میان گذاشتند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ایران، در گفتگو با رادیو فردا رفتار روسیه در این خصوص با ایران را دوگانه توصیف می‌کند.
از یک طرف روسیه با ایران قراردادی بسته در سال 1995 که این نیروگاه را در سال 2007 تموم بکنه، سپتامبر 2007 تحویل بده. ولی اینطوری که از وجنات کار و رفتار روسیه معلومه این به اتمام نخواهد رسید و میدونیم که روسیه بختکشی‌هایی هم در گذشته انجام داده. این در واقع همون یار دارا بودن و دل باسته کندر داشتن. از یه طرف میخواد که اینو تموم بکنه، ولی از یه طرف دیگه باید منافع استراتژیک خودش رو در سطح جهانی و در رابطه با آمریکا و کشورهای دیگر در نظر بگیره.
افزایش فشار روسیه بر ایران زمانی رخ می‌دهد که ایران آماده مصالحه درباره خواسته کلیدی بین‌المللی به نظر می‌رسد که همان ارائه توضیح درباره فعالیت‌های اتمی‌اش در گذشته است. فعالیت‌هایی که موجب بروز تردیدهای جامعه بین‌الملل و ظن آنها به ایران در تعقیب رسیدن به سلاح اتمی شده است. نگرانی‌ها خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران را به دنبال داشت. همچنین پافشاری ایران بر ادامه فعالیت‌های اتمی‌اش اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در پی داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران طی سفر اخیر خود به الجزایر روز سه‌شنبه گفت ایران به فعالیت‌های خود در زمینه انرژی اتمی ادامه می‌دهد و با کشورهایی که حق ایران را برای دستیابی به انرژی اتمی صلح‌آمیز به رسمیت نمی‌شناسند گفتگو نمی‌کند. اما ماه گذشته مسئولان در تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتند جمهوری اسلامی به پرسش‌ها درباره فعالیت‌ها و تجربه‌هایش در گذشته که می‌تواند به برنامه توسعه سلاح اتمی ربط داشته باشد پاسخ می‌گوید. این مسئله به همراه کند کردن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و تصمیم ایران برای پذیرفتن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات اتمی عراق به گفته اسوسییتد پرس به نظر می‌رسد تلاشی باشد در جهت منحرف کردن اقدامات علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران. ماه گذشته بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از راکتور عراق بازدید کردند. یک دیپلمات اروپایی دیگر در این زمینه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت ایران اخیراً شروع به پاسخگویی و ارائه اطلاعات با ارزش به 4 تا از 10 پرسش کلیدی آژانس کرده است. برخی کارشناسان عملکرد ایران را هدفمند توصیف می‌کنند، از جمله حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ایران.
از یک طرف داره همکاری لازم رو با سازمان انرژی اتمی انجام میده که بتونه در صورت امکان ممانعت بکنه از صدور قطعنامه جدیدی از طرف شورای امنیت. در نهایت اگر ایران بتونه، امیدوار هست که این پرونده احاله بشه از شورای امنیت به سازمان انرژی اتمی در وین. بنابراین از جهتی ایران داره همکاری خودش شروع کرده، شفاف سازی خودش شروع کرده و این از جهتی جوابگوی در این حال میتونه همون درخواست روسیه باشه و کاری که در روسیه انجام میده این یه چیز جدیدی نیست. همیشه روسیه این کارها رو کرده، این وقت کشی ها رو کرده و منافع بزرگتر خودش رو در نظر گرفته و این در دو قطعنامه‌ای رو که از طرف شورای امنیت صادر شد، یعنی همون 1737 و 1747، کاملا مشخص شد که روسیه حرفایی در ابتدا میزنه ولی در نهایت به طرف آمریکا خواهد رفت و به طرف دیگر اعضای دائم شورای امنیت خواهد رفت و به ضرر ایران رأی خواهد داد.
مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز اظهار نظر نکردند، اما پیشتر از موارد نگرانی‌ها به جزئیات سخن گفتند، از جمله این مسائل که تهران اخیراً به عناصر یک برنامه غنی‌سازی پیچیده‌تر نسبت به برنامه علنی شده غنی‌سازی‌اش دست یافته، تمامی پلوتونیوم فراوری شده ایران مورد بررسی قرار نگرفته و اینکه نیروهای نظامی ایران نیز احتمالاً در روند غنی‌سازی اورانیوم دخالت دارند.
گزارشی بود از هشدار مسکو به تهران در مورد تحویل ندادن راکتور اتمی بوشهر که در آن با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی ایران گفتگو شده بود. این گزارش را مریم منظوری تهیه کرده است. با توجه به سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران، کاخ سفید روز چهارشنبه گفت عراق کشوری است برخوردار از حاکمیت ملی و سفر نخست وزیر عراق به یکی از کشورهای همسایه‌اش امری است کاملا طبیعی. پریشهر فرزام گزارش می‌دهد.
کاخ سفید درباره سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران گفت ایران همسایه عراق است و سفر نخست وزیر عراق به کشور همسایه‌اش طبیعی است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه خود در پاسخ به این پرسش که آیا آقای مالکی قبل از سفر به تهران با دولت آمریکا مشورت کرده است یا نه گفت عراق کشوری است برخوردار از حاکمیت ملی. یکی از نمایندگان رسانه‌های خارجی از سخنگوی کاخ سفید پرسید مقامات عراقی و ایرانی سرگرم مذاکره درباره همکاری‌های دو جانبه اقتصادی و سایر مسائل هستند، اما ایران رژیمی است که پرزیدنت بوش بارها آن را نیروی در جهت بی‌ثباتی عراق خوانده است. تونی استون در پاسخ گفت
Well, no, what the president has said is that the Iranians have to make a decision and that they should have an interest in stability. And to the extent that there has been the movement of weaponry and also
آنچه رئیس جمهوری گفته است آن است که ایرانی‌ها باید تصمیم خود را اگر به تأمین ثبات در عراق علاقه‌مندند اتخاذ کنند. گفته می‌شود که ایرانی‌ها تسلیحاتی را که در جهت بی‌ثبات کردن عراق است به آن کشور ارسال می‌کنند. این مسئله اخیراً در گفتگوهای سفیر آمریکا با همتای ایرانیش در بغداد مطرح شد.
تونستون سخنگوی کاخ سفید در ادامه سخنانش در رابطه با سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران گفت
On the other hand, Iran is the neighbor of Iraq and for the, it is certainly appropriate for the prime minister to travel to neighbors and try to make his case also for engaging in the kind of relationships that lead to stability rather than
از سوی دیگر باید توجه داشت که ایران همسایه عراق است و این کاملا طبیعی است که نخست وزیر عراق به کشور همسایه‌اش سفر کند و مسائل خود را با ایران در میان گذارد. برای ایجاد روابطی که به برخورداری از ثبات بیانجامد نه بی‌ثباتی.
از سخنگوی کاخ سفید پرسیده شد شما گمان نمی کنید که گفتگوی نخست وزیر شیعه عراق با تهران احتمالاً سنی ها را نگران کند. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ گفت باید توجه داشته باشید که آقای المالکی بارها گفته است که نخست وزیر تمام مردم عراق است و آنچه را که فکر می کند باید انجام دهد در جهت برقراری ثبات در عراق انجام خواهد داد. دولت المالکی که از اکثریت ائتلاف شیعه برخوردار است قصد دارد بین سنی ها، شیعه ها، کردها و سایرین در کشور هماهنگی ایجاد کند. از سوی دیگر سفر نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق به تهران در حالی صورت می‌گیرد که بین نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا و سپاه مهدی که طرفدار مقتدی الصدر روحانی شیعه است و افراد آن را ستیز جویان تشکیل می‌دهند به شدت برخورد شده است. بنابر گزارش وزارت کشور عراق در برخورد نیروهای ائتلاف و سپاه مهدی در شهر صدر در بغداد حداقل 8 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند.
گزارش پریچهر فرزان بود از موضع مثبت کاخ سفید در مورد سفر نخست وزیر عراق به ایران. چهارشنبه 17 مرداد ماه همچون 9 سال گذشته در این روز در صفحه اول اکثر روزنامه‌های ایران این جمله دیده می‌شود: روز خبرنگار مبارک. سال روز بزرگداشت حرفه خبرنگاری که یادآور روز کشته شدن محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به دست نیروهای طالبان است در 17 مرداد ماه سال 1386 در حالی فرا رسیده است که بسیاری از موجی تازه از برخورد با روزنامه‌نگاران سخن می‌گویند. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
و
وقتی به درون تحریریه مطبوعات ایران سر میزنید، از زبان خبرنگاران تناقض آشکاری میان اثر برجای مانده از آنها در مطبوعات ایران و آنچه آرزوی انجام آن را دارند میشنوید. ریشه این تناقض ها را در اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی ایران در انتقاد از عملکرد مطبوعات از تریبون های رسمی جمهوری اسلامی می توان یافت.
ما در این وسط الان یه عده یه زبون های یه قلم هایی که با این دولت اسلامی انقلابی اصولگرای اصلاح طلب مخالفن، همین کارم زیر سوال میبرم.
در صورت انتقاد از عملکرد دولت و حکومت در نشریات، اتهاماتی نظیر جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات بخشی از اتهاماتی است که زندگی خبرنگاران را تهدید می‌کند.
دارن بمبارون تبلیغاتی می‌کنند یه عده روزنامه‌ها. من نمی‌فهمم این روزنامه از کجا الهام می‌گیرن.
این گونه اظهار نظرها از سوی مقامات جمهوری اسلامی از سوی ناظران موج تازه سرکوب مطبوعات خوانده شده. به گفته ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، تنها در سال گذشته 20 روزنامه‌نگار با اتهاماتی مشابه بازداشت یا احضار شدند.
خود این ماجرا در برخورداری از امنیت شغلی روزنامه‌نگاران، ما شاهد وقایع فاجعه باری بودیم. پدیده‌ای به نام امنیت شغلی که رابطه تنگاتنگی با انتشار آزاد مطبوعات اینها داره، تضعیف میشه و ضریبش به شدت کاهش پیدا میکنه.
در سال 1385 1200 روزنامه‌نگار و خبرنگار به جمع 2800 روزنامه‌نگاری که از بهار سال 1379 بیکار شدند پیوستند. ترس بیکار شدن و نگرانی از اینکه هر لحظه ممکن است حکم توقیف نشریه توسط دستگاه‌های حکومتی صادر شود و روزنامه‌نگاران یک روزه بیکار شوند، برای برخی از خبرنگاران این حرفه را به قدم زدن روی زمین مین تبدیل کرده است.
این اواخر که دیگه اصلا روزنامه نگاری در ایران شده عین پا گذاشتن بر روی مینه، یعنی دیگه اصلا راه رفتن در میدان مینه نیست.
روزبه امیر ابراهیمی یکی از وبلاگ نویسان است که به دلیل نگارش مقالاتی پس از ماها تحمل سلول انفرادی و شکنجه از ایران مهاجرت کرد و به خیل عظیم روزنامه نگاران ایرانی مهاجر پیوسته است. اما به گفته ماشاءالله شمس‌الواعظین، سرنوشت همه روزنامه نگاران بیکار شده مهاجرت نیست.
بسیاری از اونها تن به مهاجرت به خارج از کشور دادن و بسیاری از اونها تن به تغییر شغل دادن و بسیاری از اونها تن به خودسانسوری در روزنامه های موجود دادن که پذیرفتن قاعده موجود را.
از میان خبرنگارانی که قاعده موجود در مطبوعات ایران را پذیرفتند، سراغ باران که 12 سال است در روزنامه دولتی که به گفته خودش سخنگوی دولت است رفتم. از شرایط کار در این روزنامه هایی که به پشتوانه دولت حاشیه امنیتی بیشتری دارند پرسیدم.
بخش سیاسی یا بخش اقتصادی، اینجا دیگه روزنامه‌نگار یا اون ژورنالیست باید کاملا هماهنگ با بالا باشه، یعنی حتی لحاظ باوری هم باید هماهنگ باشه، چون باید در حقیقت هماهنگ با اون چیزی که ازش میخوان بنویسه. اینکه در چه جهتی بر اساس معیارها باورتون میخواین بنویسین، اگه که توی جایی کار کنین که در حقیقت نتونین اون رو واقعا بروز بدین یا واقعا آزادی نداشته باشین که اون چیزی که واقعا درسته بنویسید، نه هر چیزی که میخواید، اون چیزی که باید انتقال بدید و انتقال بدید، اینجا هستیست یه توی دوگانگی های پیش میاد در حیرت بگی شاید حتی قضیه خیلی رنجاور بشه.
سازمان‌ها و نهادهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران بیش از آن که به تامین حقوق حرفه‌ای و صنفی روزنامه‌نگاران بپردازند، انگیزه‌های سیاسی را دنبال می‌کنند و همین مسئله موجب شده خانواده مطبوعات از سطح رفاه پایین در جامعه برخوردار باشند. روزبه امیر ابراهیمی از آنچه دوستان و همکارانش را در این حرفه نگه می‌دارد می‌گوید:
پایین بودن اصطلاح پرداختی‌ها در بیشتر روزنامه‌ها و عدم ثبت قراردادهای قانونی و قراردادهای کامل برای روزنامه‌نگارا از طرف کارفرماها در روزنامه‌ها به همین شکل، اینا مشکلاتی بود که باعث می‌شد روزنامه‌نگارها به لحاظ اقتصادی و معیشت خودشون هم هرگز امنیت نداشته باشن. حداقل در این دوره می‌دونیم، مطمئنم من خودم خیلی‌ها رو شاهدم که حتی روزنامه‌نگاری رو مجبور شدن به خاطر همین مشکلات کنار بذارن و بعضی‌ها مثلا روزنامه‌نگار بودن بعد می‌رفتن مسافرکشی هم می‌کردن یا کار دیگه‌ای هم می‌کردن، یعنی این چیزا ما دیدیم به خاطر اینکه، ولی خب چون عاشق کارشون بودن علاوه دادن، یعنی تو ایران روزنامه‌نگارا عاشق، چون عاشق هستن تا حالا در اون مورد کار در ایران واقعا عشقه.
گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان مطبوعات در خاورمیانه می‌داند و مدافعان حقوق بشر جمهوری اسلامی را متهم به سرکوب جریان آزاد اطلاعات از راه‌های گوناگون می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید در صورتی که مطبوعات به مقدسات دینی و ارکان نظام جمهوری اسلامی توهین نکنند، هر انتقادی را می‌پذیرد.
گزارش سعیده هاشمی بود از روز خبرنگار در ایران و دشواری‌های این حرفه. و آخرین گزارش این بخش خبری. نماینده سازمان ملل متحد در سودان می‌گوید اگر تمام گروه‌های درگیر در روند صلح دارفور شرکت نکنند، دور جدیدی از بحران‌ها در سودان آغاز خواهد شد. دو رهبر عمده شورشیان دارفور در نشست اخیر به منظور انجام گفتگوهای صلح میان شبه نظامیان دارفور و دولت سودان حضور نداشتند. گفتگوهای نهایی به منظور برقراری صلح در دارفور سودان قرار است تا دو ماه دیگر آغاز شود. لیلی صدر و گزارشی در این مورد.
یان الیاسون نماینده سازمان ملل متحد در خارتوم پایتخت سودان از گفتگوهای سه روزه صلح در اروشا در تانزانیا ابراز رضایت کرد و گفت این گفتگوها در جهت ایجاد یک چهارچوب و زمینه مشترک میان ده ها رهبر گروه‌های شبه نظامی مختلف در دارفور موفقیت آمیز بوده است. دیدار رهبران گروه‌های مختلف شبه نظامی دارفور که از سوی یان الیاسون و سالم احمد سالم همتای او از اتحادیه آفریقا سازماندهی شده بود، روز دوشنبه با توافق‌نامه‌ای در زمینه مسائل مربوط به زمین و تقسیم قدرت پایان یافت.
رهبران تمام جنبش‌ها در آنجا حضور داشتند به جز یکی از آنها. این دیدار با حضور بیشترین نماینده از زمان آغاز گفتگوها در سال گذشته در ابوجا برگزار شد.
در گفتگوها در نیجریه یک قرارداد صلح توسط دولت سودان به امضا رسید، اما تنها یک گروه شورشی دارفور آن را امضا کرد. این اقدام باعث ایجاد دور جدیدی از خشونت‌ها در منطقه شد. عبدالواحد محمد نور، بنیانگذار ارتش آزادی بخش سودان، رهبر قبیله‌ای که در نشست اروشا شرکت نکرد، از سال 2003 مبارزه با دولت مرکزی خارتوم را آغاز کرد. او که در حال حاضر ساکن پاریس است، میگوید پیش از انجام گفتگوهای صلح باید آتش بس برقرار شود و نیز باید یک منطقه پرواز ممنوع در دارفور ایجاد شود. او به همین دلیل حاضر نشد در گفتگوهای صلح شرکت کند. یان الیاسون میگوید امیدوار است که نور نیز برای مذاکرات صلح به سایرین بپیوندد. حضور رهبران شبه نظامیان در روند سیاسی به منظور برقراری صلح در دارفور سودان ضروری است. یکی دیگر از رهبران شبه نظامی نیز که در گفتگوهای صلح اروشا حضور نداشت، سلیمان یاموس، هماهنگ کننده مسائل بشردوستانه ارتش آزادی بخش سودان است. او به دلیل بیماری نتوانست در گفتگوها حاضر شود. بنگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، قرار است روز شنبه به خارتوم سفر و در آنجا در مورد روش‌های پیشبرد روند صلح دارفور با مقام‌های سودان گفتگو کند.
گزارش لیلی صدر بود از گفتگوهای نهایی به منظور برقراری صلح در دارفور سودان. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. عراق خواستار کمک همسایگان این کشور برای توقف ورود شبه نظامیان و اسلحه به عراق شد. زمین لرزه‌ای به شدت 7.4 ریشتر اندونزی را لرزاند. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز شنبه با یکدیگر ملاقات می‌کنند. 32 مظنون شبه نظامی در شهرک صدر عراق کشته شدند. سوریه میزبان کنفرانس امنیتی با حضور آمریکا، بریتانیا و کشورهای همسایه عراق است. دو مرد مسلح در نوار غزه کشته شدند. یک رهبر ارشد القاعده در یمن کشته شد. دو سرباز لبنانی طی درگیری با شبه نظامیان فتح الاسلام کشته شدند. 12 شبه نظامی در استان وزیرستان پاکستان کشته شدند. 10,000 تبتی به اقدامات چین در تبت اعتراض کردند. رهبران کره شمالی و کره جنوبی به زودی در پیونگیانگ ملاقات می کنند. محمود عباس با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفتگو می کند. قزاقستان و آذربایجان تفاهم نامه‌ای را برای ساخت پایانه‌های نفتی مشترک در سواحل دریای خزر امضا کردند. عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها تا نیم ساعت